ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک 30 دقیقه زنده خبری تحلیلی پیش روی شماست با گزارش و گفتگوهای متنوع درباره مهمترین خبرهای روز از ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. سه شنبه شب هست، 26 فروردین ماه، 15 آوریل از تقویم میلادی. این برنامه زنده شبانگاهی رو حسین قویمی تهیه کرده، کارگردانی فنی این مجله رو ولادو به عهده داره و اتفاق خوب این که خبرها رو امشب با جان خاکزاد دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه خضر حیدری هستم، سلام میکنم به شما، سه شنبه شبتون بخیر. اجازه بدید که به جان خاکزاد بپیوندیم، خبرها رو مرور کنیم از ایران و همه جای جهان، باز میگردیم و ادامه میدیم این برنامه شبانگاهی رو در کنار هم. آقای خاکزاد.
متشکرم فهیمه، منظورت همون جان خاکزاد بود فکر میکنم، آقا شما نمیتون از کجا آوردی، ولی متشکرم، سپاسگزارم. با درود به شنوندگان گرامی، رئیس جمهوری موقت اوکراین در پارلمان این کشور اعلام کرد عملیات ویژه‌ای که دولت اوکراین آن را ضد تروریستی میخواند در شرق این کشور آغاز شده است. خبرگزاری ها گزارش میدهند که ارتش اوکراین این عملیات را در منطقه دونسک که شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان‌های دولتی را در آن اشغال کردند آغاز کرده و نیروهای نیز در پایگاهی نظامی در نزدیکی یک شهر شرق این کشور پیاده شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عملیات نظامی دولت اوکراین را مجرمانه خوانده و روز دوشنبه گفت این کشور در آستانه جنگ داخلی است. از سوی دیگر ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در واکنش گفت روسیه عمدن اوکراین را به آستانه درگیری‌های خشونت‌آمیز کشانده است. ربایندگان سفیر اردن در ترابلس پایتخت لیبی خواستار آزادی یک زندانی لیبیایی در اردن شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی لیبی گزارش داده است که هویت ربایندگان هنوز روشن نیست. آنها خواهان آزادی محمد درسی هستند که در اردن دوران محکومیت حبس ابدش را می‌گذراند. این مقام امنیتی لیبی همچنین گفته است خواز ایتان سفیر روبوده شده اردنی در سلامت است. در پی این رویداد هواپیمایی اردن پروازهای خود به لیبی را به حال تعلیق درآورده است. مجتبی امانی رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره به وزارت خارجه مصر احضار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع مصری مجتبی امانی به وزارت خارجه مصر فراخوانده شده است تا درباره آنچه اقدامات فراتر از عرف دیپلماتیک کارکنان این دفتر خوانده شده توضیح دهد. این خبرگزاری همچنین به نقل از منابع مصری میگوید وزارت خارجه مصر به تحرکات برخی از دیپلمات‌های ایرانی در قاهره به ویژه دیدار با برخی شخصیت‌های وابسته به اخوان المسلمین اعتراض کرده است. مصر و ایران از بعد از انقلاب سال 57 رابطه دیپلماتیک ندارند. و آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنرانی در جمع مردم زاهدان بر برابری همه اهالی استان سیستان و بلوچستان با یکدیگر و انجام گرفتن طرح‌های عمرانی در این استان تأکید کرد. آقای روحانی گفت مردم این استان اعم از بلوچ یا سیستانی، شیعه یا سنی، همه زیر پرچم ایران و اسلام گرد آمدند. او افزود در ایران شهروند درجه دو وجود ندارد، همه از حقوق شهروندی برابر برخوردارند و در کشور شایسته سالاری حاکم است. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم. جان خاکزاد با ما بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. همینطور میتونید اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی باشید به فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید و اونجا تازه‌ترین خبرها رو در طول 24 ساعت شبانه روز دنبال کنید. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، نگاهی میکنیم به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سیستان و بلوچستان پس از مناقشات اخیر در این استان.
انشاءالله تا پایان این دولت چهره این استان تغییر خواهد کرد.
کمیته روابط با کشور میزبان در سازمان ملل متحد جلسه ویژه برای بررسی رد صلاحیت حمید ابوطالبی از سوی آمریکا تشکیل می‌دهد. آمریکا گفته است برای آقای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد. روز سه‌شنبه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جلسه مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به پرسش‌های نمایندگان درباره آنچه که آنها سیاه‌نمایی می‌خواندند پاسخ دهد.
می‌فرمایند سیاه‌نمایی کردید، چون سیاه‌نمایی وقتیه که بنده یک چیزی رو که سفیده بگم سیاهه.
جایزه بین‌المللی مطبوعات به ماشغلاه شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار ایرانی رسید. و احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو مجازات اعدام ریحانه جباری شده است. خانم جباری متهم به قتل مردی است که میگوید قصد تجاوز به او را داشته. با ما همراه باشید تا پایان این برنامه شبانگاهی و مطالبی که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. حسن روحانی روز سه‌شنبه در سفر به استان سیستان و بلوچستان حذف محرومیت از استانهای محروم را از وظایف دولت خود برشمرد. سفر آقای روحانی پس از آن صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته بعضی از فعالان حقوق اقلیت‌های قومی از واکنش او نسبت به نقش علمای اهل سنت در ماجرای آزادسازی مرزبانان ربوده شده انتقاد کرده بودند. بیشتر مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از مردم سیستان و بلوچستان خواسته بود که از رئیس جمهوری ایران استقبال به گفته او شایانی به عمل آورند. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای سفری دو روزه به سیستان و بلوچستان رفته است، روز سه‌شنبه در ورزشگاه 17 شهریور زاهدان در جمع گروهی از شهروندان این شهر از نقش ریش سفیدان و علمای شیعه و سنی که در ماجرای آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده نقش داشتند تشکر کرد و گفت برخی فکر می‌کنند سیستان و بلوچستان یعنی محرومیت، یعنی طوفان‌های شن، یعنی استان ناامن. این چهره واقعی استان بزرگ سرزمین ایران نیست. او همچنین در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف از سفرش را در یک جمله خلاصه کرد.
استان سیستان و بلوچستان با طرحهایی که دولت تدبیر امید مد نظر داره، انشاءالله تا پایان این دولت چهره این استان تغییر خواهد کرد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روایت می‌کند که استقبال کنندگان از آقای روحانی پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود تکلیف مرزبان دانایی فر چه می‌شود، و یا اینکه روحانی به دیدار مولانا عبدالحمید آمده است. در این بین محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که روزنامه قانون چاپ تهران آن را بازتاب داده، ضمن ارزیابی هوشمندانه بودن سفر حسن روحانی آن را نشانه امنیت و آرامش در کشور دانسته است. عبدالستار دوشوکی پژوهشگر مرکز مطالعات بلوچ در لندن پیام پنهان در این سفر را مثبت می‌داند.
آقای روحانی علارغم محدودیت‌های کاملی که داره، می‌خواد این جوی که در استان‌های مثل سیستان و بلوچستان وجود داره، جو امنیتی، تا حدی تعدیل بشه. به همین دلیل ما امروز می‌بینیم که به عنوان مثال برای اولین بار در طی سال‌های اخیر به جای شخصیت‌های خیلی تندرو که همیشه در کنار رؤسای جمهور حاضر می‌شدن، امروز ما می‌بینیم که مولانا عبدالحمید هست در کنار استاندار و نماینده ولی فقیه در استان.
آقای روحانی در اجتماع گروهی از شهروندان زاهدان گفت که در ایران شهروند درجه دو وجود ندارد و به گفته او در ایران شایسته سالاری حاکم است. او همچنین به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد. به اعتقاد گروهی از فعالان حقوق اقلیت‌های قومی در ایران، این بخش از سخنان حسن روحانی یادآور به گفته آنها کلیشه های همیشگی است. اگرچه محمد رضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشت خود در روزنامه قانون سفر حسن روحانی به استان سیستان و بلوچستان را نشان دهنده پایبندی رئیس قوه مجریه به شعارهای انتخاباتی خود در خصوص محترم شمردن حقوق همه ملت ایران می‌داند، اما عبدالستار دوشوکی پژوهشگر در مرکز مطالعات بلوچ در لندن معتقد است به رغم تلاش‌های مثبت دولت 11 کارنامه این دولت در این زمینه مایوس کننده بوده است.
آقای روحانی علارغم بیانیه شماره 3 خودش در مورد اقوام و مذاهب که قول داده بود اهل سنت و اقوام در حد کابینه مشارکت داده بشن، ولی دیدیم که نه تنها هیچ وزیر یا معاون وزیری از اهل سنت استفاده نشد، بلکه حتی استاندار هم در سراسر کشور از اهل سنت منتصب نشدند.
رئیس جمهوری ایران که صحبت‌های خود را با مسئله امنیت در استان سیستان و بلوچستان آغاز کرده بود، بخش دیگری از صحبت‌هایش را بر روی مسئله توسعه اقتصادی استان متمرکز کرد.
توسعه باید در این استان قدم به قدم سایه خود را در سراسر این استان پهن کند. انشاءالله به حول و قوه الهی از شروع این سفر برای کشف و شناسایی معادن ذی قیمت مس و روی و غل و طلا و آهن شروع و اقدام خواهد شد.
عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ که مقر آن در لندن است میگوید بسیاری از این طرح‌ها در دست اجرا هستند، ولی این مسئله به تنهایی زمینه‌های فقرزدایی و توسعه یافتگی را فراهم نمی کند.
نکته اساسی از نظر مردم بلوچ این است که تا چه اندازه خود مردم در این پروژه ها دخیل خواهند بود، چون تا به حال پروژه های بسیار محدودی که در سیستان و بلوچستان اجرا شده، اکثریت کسانی که مشغول به کار شدن از بیرون از استان اومدن و حتی کسانی که در داخل استان بودن یک نوعی تبعیض بوده بین شیعه و سنی. وقتی تبعیض برطرف بشه، وقتی اشتغال زایی بشه، وقتی اکثریت مردم بلوچ ببینن که مشارکت داده میشن، خود به خود گروه هایی که خوشون گرا هستن کاملا ایزوله میشن.
گروهی از فعالان حقوق اقلیت‌های قومی با اشاره به صحبت‌های علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی که چندی پیش در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته بود برخی اقلیت‌ها را غیر خودی به حساب می‌آورند، تحقق چنین مسئله‌ای را دشوار ارزیابی می‌کنند. عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن.
وقتی یک نفر بلوچ در سفارتخانه های ایران در پاکستان، بنگلادش، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان وجود نداره، خب اینا فقط در حد شعار میمونه. شما موقعی میتونید حق حلقه اتصال باشید که واقعا در دستگاه دیپلماسی کشور شرکت بکنید و مثل بقیه ایرانیا بتونید اون کشور خودتون رو نماینده کنید.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از زاهدان به زابل میرود و مقصد نهایی سفر او چابهار خواهد بود.
محمد زرقامی بود که گزارش می‌داد. خبرگزاری رویترز میگوید که یک مقام مسئول در سازمان ملل متحد خبر داده که ایران از کمیته روابط با کشور میزبان در سازمان ملل متحد خواسته تا برای بررسی موضوع صادر نکردن ویزا برای حمید ابوطالبی جلسه ویژه ترتیب دهد. ایالات متحده آمریکا گفته است که برای این دیپلمات ایرانی که به عنوان نماینده ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک هم معرفی شده، به دلیل حضور او در ماجرای گروگانگیری 444 روزه کارکنان سفارت آمریکا در تهران ویزا صادر نخواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به همین موضوع.
حمید ابوطالبی نقش خود در این موضوع را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکولاس امیلیو، رئیس کمیته روابط با کشور میزبان گفته است که درخواست ایران اطلاع دادن موضوع و تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدامی مشخص ارائه نشده است. وظیفه این کمیته 19 نفره بررسی مسائلی مانند صدور ویزا، مهاجرت و موارد امنیتی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرده بود که تهران از واشنگتن به دلیل عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی شکایت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز افزوده است دیپلمات‌ها، مقامات رسمی و حتی دانشگاهیان به یاد نمی‌آورند که آمریکا در هیچ زمان دیگری اقدام به صادر نکردن ویزا برای نماینده‌ای در سازمان ملل کرده باشد. موضوع صادر نشدن ویزا برای حمید ابوطالبی به واکنش‌هایی از سوی ایران انجامیده است. یک روز پس از آن که کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزا صادر نخواهد شد، عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران گفت که تهران گزینه جایگزینی برای حمید ابوطالبی در سازمان ملل ندارد. بیشتر مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا را تصویب کرد. این طرح باید به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برسد. نماینده پیشین ایران در سازمان ملل محمد خزائی بود که مأموریتش در اسفند ماه سال گذشته به پایان رسید.
با اکتاش خمسه‌پور بود که گزارش میده. تلفن‌های زیادی هم از طرف شما همراهان رادیو فردا داریم که عمدتاً درباره مسئله یارانه‌ها فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که این روزها در حال ثبت نام هست در ایران تماس گرفتید و صحبت کردید. با هم صدای شما رو میشنویم.
اگه جمهوری اسلامی حق داره به آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل در ایران ویزای ورود نده، صد البته آمریکا هم حق داره به آقای حمید ابوطالبی، یکی از تروریست ها و گروگانگیرهای سفارت آمریکا در ایران، ویزای ورود به خاک آمریکا رو نده که هوس نکنه یه وقت سازمان ملل رو گروگان بگیره.
میگن آقای روحانی درست حرف نمیزنه، حرفای واقعی نمیزنه. خیلی قشنگ حرف زد، گفت دیگه شهروند درجه دو تو ایران نداریم. خب منظورش نمیخواست بگی درجه چهار و پنج و شیش و یا درجه سه به بالا شدن مردم دیگه.
میخواستم پیشنهاد کنه به آقای روحانی که به جای اینقدر التماس کردن به مردم بیچاره که یارانه نگیرید، یارانه ی آقایان روحانی رو قطع کنن و همچنین نمایندگان مجلس و افراد دولتی در رأس در سر. اینا آقایون روحانی قبلا حقوق دریافت نمی کردن. از بعد از انقلاب اینا همه حقوق بگیر شدن، بیمه بگیرن و حتی برای هر یه منبری میلیون ها پول می گیرن. اینا نیازی به یارانه ندارن. یارانه اینا رو قطع کنن، برای بقیه مردم هیچ مشکل نمونه، چون ماشاءالله تعدادشون هم انقدر زیاد هست که سر به فلک.
میخواستم آقای روحانی بگم این بنزین و گاز ایله گرون میکنی، آیا با 10% 15% حقوق بازنشسته که همه چی گرون میشه، آقای روحانی میتونن مردم زندگی کنن؟
لطف بفرمایید به این آقای رهبر بگید شما که فرمان میدید کشور ما توان اداره 200 میلیون داره، اخیراً با این جمعیت 70 میلیونی مشکل آب داره، در آینده چه خواهد شد؟ آیا نفت رو بدیم یه باشه نبی باشه آب بگیریم؟
وقتی به شواهد فراوان و بسیار مشهود دوربر خودمون نگاه کنیم، کیفیت هوا، آب، غذا، وضع زندگی مردم، آزادی‌های اجتماعی، اعتیاد فراگیر، زندان‌های مملو از نویسنده، فسادهای اجتماعی اخلاقی، رشوه، درآمد مملکت، نحوه تقسیم ثروت، ایجاد فشارهای غیر منطقی برای بچه دار شدن، همه و همه یه سوال رو در ذهن من شهروند به وجود میاره که آیا اون سیاست واقعی پشت سر ایجاد رژیم امروز ایران چی بوده؟ و فقط به یه نتیجه میرسم، آیا چیزی غیر از نقشه نابودی کامل این مملکت و این مردم هست؟ شما جواب بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در ایران یک جلسه جنجالی داشت. جلسه که یک سوی آن سه نماینده اصولگرا و منتقد دولت بودند و سوی دیگر آن وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه که در این جلسه باید به روایت خود از گریه حسن روحانی پاسخ میداد و همینطور به آنچه که سوال کنندگان و نمایندگان پرسشگر اون رو سیاه نمایی های وزیر میخواندند. درباره جزئیات این جلسه از وحید پور استاد میشنویم.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی با طرح سوال حمید رسایی و دو نماینده اصولگرای دیگر در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به روایتش از گریه رئیس جمهور و آنچه که حمید رسایی آن را سیاه نمایی خوانده بود پاسخ داد. حمید رسایی نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس میگوید بیژن نامدار زنگنه به نقل از رئیس جمهور ادعا کرده در دولت قبل آنقدر وضعیت اقتصادی کشور خراب شده بود که یکی از وزرای دولت از یکی از شیوخ اماراتی پول قرض میگیرد و آقای روحانی نیز از شدت ناراحتی به گریه میافتد.
آقای زنگنه در یک جلسه عمومی که صوت و فیلمش هست در اونجا ابراز میکنن که بنده رفته بودم بعد از اینکه در مورد صنعت نفت صحبتایی رو میکنن که اونها هیچ کدومش درست نیست بنده پیگیری کردم، بعد میگن نکته مهم اینه که بنده چند روز پیش آقای روحانی گفتن من خیلی متاثر شدم، ایشان گفتن یکی از وزران قبلی اومدن پیش من گفتن من رفتم امارات خواهش کردم یک مقدار پول گرفتم آوردم ایران، آقای روحانی گفتن ایشان وقتی رفتن من نشستم گریه کردم، چرا کار کشور باید برسد اینجا از یک شیخ اماراتی خواهش کند 4 قران پول به ما بدهد برای امور جاری کشور. این عزت ما نیست.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در دفاع از خود روایت حمید رسایی را از گفته‌هایش نادرست خواند و درباره اتهام سیاه‌نمایی که از سوی این نماینده مجلس بر او وارد شده بود گفت وقتی چیزی سپید است نمی‌توانیم بگوییم سیاه است.
من نگفتم آقای رئیس جمهور در دولت گریه کرده و اینا نمیدونم ایشان از کجا آوردن. گفتم آقای روحانی چند روز پیش گفتن که من خیلی چیزی گفتن که من خیلی متاثر شدم. ایشان گفتن یکی از وزرای پیشین آمد پیش من و من گفت رفتم امارات و بقیه این قضایی. منم نگفتم پول قرضی بوده. پول خودمون رو رفتن گرفتن. اما این که آدم بره برای گرفتن پول خودش خواهش بکنه این عزته. پول خودمون رو بریم خواهش کنیم که بهمون بدن. پول خودمون که مال خودمونه. این که عزتی نیست که پول خودمون بریم خواهش کنیم بگیریم بیاریم در داخل کشور. میفرمایید سیاه‌نمایی کردید. چون من سیاه‌نمایی وقتیه که بنده یک چیزی رو که سفیده بگم سیاهه. اگر یه چیزی رو که واقعیتی هست بحثی نیست. ایشان میفرمایند شما چرا واقعیت رو اگرم بود بیان کردی؟ خب من اگر گفتم که نگفته بودم پخش بشه. حالا تو 4 تا سایت نوشتن 100,000 نفر فهمیدن. شما آوردین اینجا 40 میلیون نفر فهمیدن.
وزیر نفت درباره شایعه استعفایش که حمید رسایی نماینده مجلس آن را از قول علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی بیان کرده بود گفت
فرمودن در سوالشون که بنده 3 بار استعفا دادم. یک بارشو الان گفتن آقای ربیعی گفت. آقای ربیعی اشتباه گفت. منم بهش گفتم اشتباه گفت آقای ربیعی. ببینین کسی استعفا میده که ناامید باشه. من که ناامید نیستم. من سرشار از نشاط و امیدم. من روزی که اینجا اومدم میدونستم که به کجا دارم میرم. به شما هم عرض کردم منو به هتل 5 ستاره نمیفرستید. آدمی که به هتل 5 ستاره میره با یه تجهیزات میره، آدمی که میره به میدان مین با تجهیزات دیگه. من با تجهیزات ورود به میدان مین رفتم به وزارت نفت. نبود مشکلاتشو ندونم. من مشکلات نفتو میدونستم و میدونم.
حمید رسایی در ادامه سخنان آقای زنگنه تاکید کرد یکی از وظایف وزیر حفظ عزت ملی است و نباید بهانه به دست دشمن بدهد. در پایان جلسه سوال از وزیر نفت کمی مجلس به خاطر قانع شدن یا نشدن نماینده سوال کننده به تشنج کشید. علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به حمید رسایی:
رسایی جمله فقط از توضیح نداره.
بله
شما از این سوال قانع شدید یا نشدید؟
من از صبر و متانت شما در برابر این رفتار برخی از دوستان تشکر میکنم. اما با توجه به این که جناب آقای زنگنه حرفاشون رو پس گرفتن و اصلاح کردن من قانع شدم.
آقای زنگنه میگن من حرفامو پس نگرفتم. شما قانع شدید یا نشدین؟
آقای دکتر با توجه به این
قانع
که
قانع شدید یه جمله.
بله بله من قانع شدید. با توجه به اینکه معلوم شد این حرفا دروغه قانع شدم. با توجه به اینکه معلوم شد این حرفا دروغ بوده قانع شدم.
باز سلسله میگه حالا بالا قانع شدم.
قبل از طرح سوال از وزیر نفت جمعی از نمایندگان در انتقاد از اینکه چرا سوالی غیر مرتبط با حوزه کاری وزارت نفت در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته تذکر و اخطار دادند. آنها معتقد بودند که سوال نمایندگان باید در حوزه وظایف کاری وزرا باشد.
بله وحید پوراستاد بود که گزارش میداد از روز شلوغ و جنجالی مجلس شورای اسلامی. اما ماشاءالله شمس الواعظین دوشنبه جایزه بنیاد بین‌المللی مطبوعات را از آن خود کرد. آقای شمس الواعظین 3 روزنامه نگار ایرانی است و 66 روزنامه نگار در جهان هست که جایزه قهرمان آزادی مطبوعات را از آن خودش میکنه. آبتین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده که آماده پخش است.
یک ایرانی دیگر موفق شد که جایزه بنیاد بین المللی مطبوعات را از آن خود کند. ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار ایرانی دوشنبه در کنگره بین المللی مطبوعات در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی جایزه آزادی مطبوعات را دریافت کرد. آقای شمس الواعظین پس از فرج سرکوهی و اکبر گنجی موفق شده که این جایزه را به دست آورد. بنیاد بین‌المللی مطبوعات IPI سال 1950 میلادی بعد از نشست چند تن از سردبیران رسانه‌ها در دانشگاه کلمبیا در نیویورک تشکیل شد. در حال حاضر مقر این بنیاد در وین قرار دارد که به ادعای این بنیاد روزنامه نگارانی از 120 کشور جهان در آن عضو هستند. ماشاءالله شمس الواعظین 66 روزنامه نگاری در دنیاست که جایزه قهرمان آزادی مطبوعات را دریافت می کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای شمس الوایزین هنگام دریافت جایزه بنیاد بین‌المللی مطبوعات گفت که ایران همچون بسیاری دیگر از نقاط دنیا چهار فصل است، اما فصل‌های رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات در ایران سه فصل است: فصل تابستان بسیار داغ و فصل پاییز و زمستان بسیار سرد و منجمد. او با بیان اینکه در 100 سال اخیر رکن چهارم دموکراسی در ایران تنها شاهد چهار فصل بهار بوده، گفت که در این 100 سال هر 25 سال یک فصل بهار داشتیم که به بهار تهران نیز معروف است. به گفته این روزنامه نگار اصلاح طلب، همکنون و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مطبوعات ایران یک شبه بهار دیگر وارد شدند. این بنیاد اهداف خود را حمایت از آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و بیان، حمایت از جریان آزاد اطلاعات و ارتقای حرفه روزنامه نگاری در دنیا بیان کرده است. بنیاد بین‌المللی مطبوعات IPI جایزه خود را به روزنامه نگارانی می دهد که اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری را در شرایط دشوار پاس داشتند و برای برقراری جریان آزاد اطلاعات تلاش کردند.
آبتین صدر بود که گزارش می‌داد در واکنش به خبر اعدام ریحانه جباری در آینده نزدیک، احمد شهید در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام او و بررسی مجدد پرونده خانم جباری شده است. ریحانه جباری متهم به قتل مرتضی سربندی است که به گفته خانم جباری قصد تجاوز جنسی به او را داشته. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته است که اگر شواهدی که در دست هست درست باشد، با اجرای حکم اعدام ریحانه جباری دو بار قربانی خواهد شد. ریحانه جباری در 19 سالگی بازداشت شده و اکنون نزدیک به 7 سال است که در زندان به سر می‌برد. از شیرین فامیلی جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام ریحانه جباری و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شده است. او در این بیانیه تصریح کرده که مقام‌های ایرانی باید پرونده ریحانه جباری را بازنگری کرده و آن را به دادگاه دیگری ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود روند قضایی رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین ایران و قواعد بین‌المللی بوده است. ریحانه جباری 26 ساله و طراح داخلی متهم است که در سال 1386 مرتضی عبدالعلی سربندی، مأمور پیشین وزارت اطلاعات، را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. او در دفاع از خود این اقدام را دفاع مشروع در برابر تعرض جنسی عنوان کرده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در بیانیه خود گفته است که ریحانه جباری از سوی مرتضی سربندی مقتول استخدام شده بود تا طراحی اداره وی را انجام دهد. به گفته آقای شهید، شهادت منابع موثق حاکی است که این مأمور پیشین وزارت اطلاعات پیش از مرگ ریحانه جباری را مورد تعرض جنسی قرار داده بوده است. احمد شهید در این بیانیه نوشته است که نگرانی‌های جدی وجود دارد که این متهم تحت فشار مجبور به اعتراف شده و دادگاه به تمام شواهد توجه نکرده است. روز شنبه 23 فروردین، عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه جباری، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا و در توضیح از تلاش‌هایی که تا به حال برای جلب نظر اولیای دم مقتول انجام گرفته، گفت که آنها در جلسه صلح و سازشی که در دادسرای جنایی برگزار شده عنوان کردند که ریحانه جباری قاتل نیست، ولی چون بر قاتل بودن خود تأکید دارد، باید به دار مجازات آویخته شود. آقای خرمشاهی در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایرنا تصریح کرده است موکل او گفته است که این کار را کرده، اما خانواده اولیای دم بر این باورند که این کار از او بر نمی آید. برای جلب رضایت اولیای دم، اصغر فرهادی، سینماگر مشهور سینمای ایران، در نامه‌ای به خانواده سربندی آنها را به گذشت و بخشش فراخواند و نوشت که عمل شما تشویق به گذشت کردن کسانی است که در موقعیتی چون شما بر سر دوراهی بخشیدن و نبخشیدن ایستادند. در اقدامی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در روز 24 فروردین خانواده ناصر حجازی، مربی و بازیکن سرشناس و فقید فوتبال ایران، با انتشار عکسی از کودکی ریحانه جباری در آغوش ناصر حجازی در سایت شخصی او، نامه‌ای به خانواده سربندی نوشتند و از آنها تقاضای عفو و بخشش او را کردند. تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما و تلویزیون و تئاتر ایران نیز به گزارش خبرگزاری ایرنا دیداری با خانواده اولیای دم داشتند. افزون بر این، تعدادی از هنرمندان خارج از کشور ایران در بیانیه‌ای که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشتند که ریحانه جباری هنگام ارتکاب جرم 19 سال داشته و بنا بر نظر وکلا و خانواده مقتول، این پرونده دارای ابهام فراوان است. نویسندگان این بیانیه خواستار لغو حکم اعدام ریحانه جباری و تشکیل دادگاهی عادلانه و بررسی مجدد پرونده او شدند.
گزارش شیرین فامیلی بود. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی. من فهیمه خضری‌داری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.